شادی روح مطهر آقا رسول الله آقا امام جعفر صادق علیه السلام. خداوند از زیارت و شفاعت آن انوار مقدسه بهره‌مند کنه و جلسه را تحت عنایت خاصه آن انوار مقدسه علیه السلام قرار بدهد. صلوات ختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفیده بحث جلسه قبل می شد که شخص وقتی تصمیم به پاکی نفس می گیرد و به طور جدی دنبال این راه قرار می گیرد، خداوند نوری در دل او ایجاد می کند که با آن نور معمولاً غالباً اکثر افراد اینطور هست. سلام علیکم. که اول رذایل خود را متوسط می شود، گناه ها و عیبه های خودش را متوسط می شود. اولین لایه‌ای که در شناخت خودش با آن روبرو می شود همون نقصه ها و عیبه هایش است و به شدت خودش در درون خودش می شکند و اون امتیازات خیالی که به خود بافته بود به تدریج آنها می ریزد و حالتی پیدا می کند که در مبارزه با آنها گاهی شده که احساس عجز و ناتوانی می کند، چرا که هر چی می خواهد این رذایل رو از بین ببرد می بیند اینقدر هم آسان نیست و در این درگیری خودش با خودش تازه می فهمد که مبارزه با نفسش این همه شنیده بود یعنی چه. و این مرحله شروع تربیت نفس هست که قرآن می فرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبشرون. خب این مرحله اول تقوا که شروع می شود، انسان چون شناختی خودش در خودش باز می شود، اون وقت می بیند که الان شیطان با او چه دارد می کند. از شرطیم در مسائل تربیت نفس با این بینش معرفتی فطری با عرفانهای کاذب و یا روشهای دیگر حالا تربیتی این آیه هست در واقع، که اینجا هر چی میخواهد در این مسیر رشد کند اینطور نیست که یه چیزهای شگفت انگیزی از او صادر بشود. اون وقت بگه من دارم پیشرفت میکنم. مثلا چی شده؟ مثل این که دارم یه نورهای مثلا چنین و چنان میبینم، مثل این که دارم باطن اشخاص رو میبینم، مثل این که دارم ذهن اشخاص رو میخونم، مثل این که دارم خبر از آینده رو چه اتفاق خواهد افتاد یه ساعت دیگه یه هفته دیگه این رو متوجه میشم. اینها آثار پیشرفت نیست. آثار پیشرفت در این مسیر تربیتی تهذیبی معرفتی فطری اینست که قرآن میفرماید قشن احساس میکند که شیطان با او داره چه کار میکنه، الان چجور میخواد رو فریب بده، الان چجوری میخواد این رذیل رو به او تزریق بکنه، چجوری میخواد فلان وظیفه رو از او سلبش کنه الی آخر. اذا مسهم طائف من الشیطان، مسهم طائف من الشیطان، این مس شیطان را این که دورور او هی میچرخد از ایزا نفوذ کنه تو این را قشنج تذکرو، اون وقت یه حال ذکر، حال توجه، این حالت درگیری وضعیت در درونش که همون مراقبه که میفرمایند اینجا براش باز میشود. فاذا هم مبصرون، اون وقت خدا هم کمکش میکند، اونجا بینشش باز میشود. جهان این حرف رو نگم که الان داره میبینم شیطان داره من رو اینجا، شیطان با همه لشکرهایش، لشکرهای گوناگونش، یکی میاد جذاب بکنه، دیگری میاد توضیح بکنه، خیلی لشکر دیگه، سیستم تشکیلاتی مجهزیه، علشی نیست که مثلا همینجوری میریزند، هر کدوم آرایش نیروشون سیستم های خاص خودشون دارن، یکی غافلگیرش کند، یکی عرض کنم سردرگمش کند، یکی توضیحش کند، یکی جذبش کند، یکی نفرت از حقی زاد کند، هر کدوم داره تو سیستم خودش میریزند این بیچاری انسان رو. اما این با عنایت الهی، با اون تذکر و ذکر توجه به اون وضعیت که شروع کرده تو این مراقبه محاسبه، به عنایت خدا مبصرون، یه نوری باز می شود، می بینه که همه اینها دارن با او چه کار بکنن. اینها زور ندارند، تو قرآن هم آیاتشو داریم، روایاتم اومده، شیطان بر انسان هیچ تسلطی ندارد، هیچ قدرتی ندارد، فقط تاریکی زاد می کند. هی تاریکی تاریکی انسان رو در این تاریکی ضربات شو وارد کند. همین که روشنای باز شد اینا رفتند. شما ملاحظه فرمودید یک اتاق زیرزمینی که نموره تاریکه، هیچ رفت آمدی اونجا نیست، از کجا این حشره ها ریختن گوشه باشن، انواع و اقسام تور و عنکبوت و همه رقم اینجا، اما وقتی اونجا رفت آمد شد و عرض کنن نور شد و عوامل مختلف دیگر، به اینجا همیشه شیطان هم کارش اینه. فاذا هم مبصرون، همین شدی که میبینن ها چه کار داره میکنند و از شر و فریبین ها آزاد می شود. یا اینکه در حالت توبه و استغفاری که در اثر این دلشکستگی پیدا می شود، باز اینجا هم یک امیدی برای اینها پیدا می شود. عرض کردیم شیطان برای کسی که در راه تربیت نفس قرار می‌گیرد، یکی از فریبه های بسیار بسیار خطرناکی که دارد این که انسان را ناامید کند. یعنی اسلحه خطرناک او تیر خلاص بخواد بزنه به اونها که پذیرش پیدا می کنند به شیطان، ناامیدی است. میاد مثلا میگه آقا من نتونستم، بازم نشد، فلان گناه بازم من رو ول نکرد، فلان مسئله فلان شد، فلان برنامه رو نتونستم نمیشه. انواع و اقسام روش ها. و قرآن میفرماید اوناش در اهل تربیت هستند برای امیدواریشون خیلی به سرمایه بزرگیست که با اون این راه رو میتونن برند. فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگان من چه بر علیه خودشان، علی انفسهم، بر ضد خودشان اسراف کردند، از حق گذروندند، حریم شکستند و اعتدال رو به هم زدند و به انواع مختلف خلاصه بر خودشون ظلم کردند. لا تقنطوا من رحمت الله، به اونها بگین چین ناامید از رحمت خدا نشند. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه جمیعا گناهاتون رو خدا میبخشد. انه هو الغفور الرحیم، اون اسم غفور الرحیم که در آیه قبل، جلسه قبل خوندیم، خدا فرمود اونها که اهل توبه اند خدا رو غفور الرحیم مییابند. در اون آیه فرمود یجد الله غفور الرحیم، غفور رحیم رسه مییابند. و معلوم می شود از این آیات که عبارت های مختلف آمده، در جای می فرماید مییابند غفور رحیم، در جای می فرماید ناامید نشند، ناامید نشید اونها، معلوم میشه افراد متفاوتند در این مسیر. بعضی ها توبه می کنند و اون غفور و رحیم را مییابند، بعضی ها خیلی ضعیف و نفسند، نمیتوانند رشد کنند، پیش برند، شیطان هم هی به اینها میخواد ناامیدی القا کند، اونها را خدا توسل میدهد، امید میدهد که ناامید نشید. در یه جایی دیگه خیلی تند رفتار میکنه قرآن برای این جور افرادی که ناامید میشند و شیطان میخواد اینها رو، میفرماید لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. نه اینکه میفرماید به اونها بگین که ناامید نشید، ها میگه اصلا ناامیدی از اهل کفره، شما چه مؤمنید، مسلمانید، ولو گناهکار هستید، ولو گناهکاری های در حد اسراف بر نفس شده، ولو انواع گناه ها شده، اما ناامیدی را مواظب باش لا اگل نشید. اگر یک وقتی شیطان ناامید کردی که آخه بالاخره من چی، آخه هیچ چی، همیش هر چی میکنم نمیشه، هر چی شد نمیشه، به شیطان یعنی ملعون جواب بدیم که خب بله من میبینم من نمیشم، نمیشه اصلا، اما بالاخره این که ناراحتم که چرا باز گناه، خب آیا تو این راه نبودم این گناه ها رو میکردم یا خیلی ها میکنند پشت سرش چون این ناراحتی دارند، خیلی هستن افتخار هم میکنند من گناه کردند، این ناراحتی که الان من پیدا میشه این از رحمت اوست. پس معلومه که من در رحمت او هستم، منو ول نکرده، منو لعن نکرده، منو نبریده رحمتش از من، هنوز در رحمت او هستم. اصلا من همین آرام ندارم، ولی این راه رو ول کنم و کجا برم؟ که راه دومی است تو این عالم غیر از راه بندگی خدا برم؟ بله، خب این راه نشد، نتونستم، نچاری بلد نیستم، نمیشه، برم خیاطی کنم. خیاطی نمیتونم، برم کشاورزی کنم. یک راه دیگری هست اگر، خب بله، عالم یا نور یا ظلمت دیگه. من الان یک نور شمع رو بگم نه، من نور افشم میخواستم، نور شمع تاریکه، من اینجا دیگه نمیتونم، دیگه دلم میگیرد، نمیشه، من کارها رو درست نمیتونم. اینا بیانداز بره بیرون. بیانداز بیرون چی؟ چی به کجا میفتم؟ یه تاریکی که در پشت رو دستم رو نمیتونم ببینم. اینطور نیست که مثلا من نور رو ول کنم، ولو در هر درجه از آن، بعد بگم که خب نه، من راه غیر نور رو میروم. راه غیره برای چی؟ تاریکی وحشتناک پیش پایم رو نبینم، میفتم تو اون. راه سومی نیست شه، راه دومی نیست شه، یا ظلمات هست و عذاب محض است و یا راه بندگی. فلیزا برای شیطان بگم که خب ول کنم کجا برم؟ ولی این گناه ها رو نتونستم، اما بالاخره ناراحت میشم، اما بالاخره تمام وجودم سعی میکنم نکنم، که سعی میکنم خود این در راه هستم، تو راه به عالم بعد منتقل بشم، اونجا راه نجاتی است برای من، ولی رو برگردانم به چی؟ فلذا بحث امید رو بحث بسیار مهمی است که اونگاه مطلبی که قابل توجه هست اینه که برای انسان وقتی در کشف وضعیت درون خود، در مرحله شروع شناخت خود از خود باز می شود، که رزال عیبه ها باز میشه، یک حال عجیبی به انسان دست میده که عرض کردیم افراد متفاوتن به تناسب استعدادهایشون. بعضی ها خیلی برایشون سخت میگذرد، بعضی هاشون به تدریج و به تناسب خاص خودشون. اما اینکه در این ناامیدی که عرض کردیم به رحمت خدا هی توسط بکنیم، این شیطان اصلا کارش اینه. در بحث شیطان شناسی که انشاءالله در فرصتهای خاص میخورده بیشتر باز بشه، اصلا انگار این کارش اینه که هر زمینه در من باز شد از همون استفاده بکنه. یه روز کلن بیخبر از این حرفا بودم، از غفلت من اونجور استفاده کرد، گناه آنطور، رذایل آنطور، افتخار به رذایل آنطور. یک روز اومد دید که توبه میکنم، حالا اومد دید زمینه توبه دارم، اینجور استفاده کرد. حالا اومد تا حد ناامیدی میکشه که چرا ناامید میشه؟ برای شدت از این که از وضع خودم دیگه. حالا که ناامیدی رسید میگم نه، میخوام امیدوار باشم، به بهانه این که حالا زمینه دیگه باز شد، میخوام امیدوار باشم. اینجا این زمینه رو میخواد تندروی بیندازه، یواش یواش میگه آی بابا خدا رحیم و رحمان و همه چی دیگه، خودش منو هدایت کرد، یه پاک کرد که اینجا اومدم، و شروع کرد اینور با زیاد روی کردن. از این مثال از کردیم در جلسات قبل، این ساتشمه رو ملاحظه کنید، سر یه قنبت اگه بگذاریم، قنبت الهی چیه؟ یه صفحه ساده، هر چی میخوام در حال اعتدال وایستیم نمیشه. تا نوسانی میخوام که مثلا به این سمت چپ لیز نخوره، تا یه ذره تکون بدیم بره به سمت راست، داره تهش میخواد بره. تا یه ذره میخوام راستش کنیم به راست نپیسه، دیم به سمت برمیگردیم اونور انتهاش رفت. ما سابق بر این شعر رو وقتی میشهدیم تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبده است، آدم اول خیال میکرد که این شعر مال مثلا آدم های لاوبالی دیگه بدجنس نمیدونم چه و چه هست که سامنه نمیشه نارو تربیت کرد. هر جور بخواهیم گردکان جرد رو روی این نوچه گمت بذارید در حال اعتدال نمیتونه وایسته، خیلی سخته. ممکن هست اما نزدیک به صفره. آدم اول خیال میشه که مال اونهاست، بعد وقتی وارد یک سری مثال شیطان شناسی شد، نه، این نااهل همون جنسش که خود این شیطان هست کارش اینه، خودش و دیگران را. این هر چی ما بخوام اعتدال رو اونجا تنظیم کنیم که دکان اینوری نیفته، میخوام اینور بپیچونیم یه ذره نوسان، اونور میپیچه، چون زمین اونوره دیگه. یه ذره میخوام ما مثلا اینور شیبش رو بکشیم اینور که راست وایسته، تا یه نوسان شیب اینور فورا رفته تر، مجال نمیده تو اون سکونه. تا زمینه رحمت الهی به انسان باز میشه که خدا رحیم است، خدا مهربان است، خدا چی، فورا از همون جا میاد به زیاده روی میکشه، به افراط میکشه. این افراط همون محل نفوذ شیطانه. حالا دیگه یواش یواش میاد، دیگه فراموش میکنه من چه گناهایی کرده بودم، چه فلان بود. حالا یه ده روز اومدیم یه قرآن یاد گرفتیم، نمیدونم یه روایت یاد گرفتیم، یه نماز شب خوندیم، یه مثلا یا مثلا جلسه داره کردیم، یه چیزهای آرام آرام مثل که یادم داره میره، من همون گناهکارم آخه، چی شد به خودم حالا امتیاز میدم؟ چه خبر شد دیگه یواش یواش عجب میاد، خود برتر بینی میاد، مقایسه میکنم دیگران چی، من چی، فلان چی، بهمان چی. اومد حالا از این ور دیگه ولکن نیست، یواش یواش دیگه باور میشه شخصیتی هم. این شیطان دیروز آن تو چون زمینه توبه بود، زمینه توبه بود اونجا میکشیم، آخه عمرم گذشت، من چنین شدم، من از اولین راه را اگه میدونستم حالا چه گناه را چطور پارف کنم، چطور جبران کنم، چطور فلان کنم، میره میره تا افسردگیه، بلکه فردا مردم، بلکه فلان شد، میبره افراد، میبره میبره تا افسرده کنه و اعصابشو خرد کنه و داغون کنه و نامید کنه. این ور میخواد یه خورده پیچه، و این همون خوف و رجا است که در روایات در بارش مطالبی آمده، شما یکی دوتاشون رو استفاده کنید از محضر اهل بیت علیه السلام. ترازمون رو امام صادق علیه السلام از قول لقمان می‌فرماید که پسرش اینطور نصیحت می‌فرمود: خف الله عز و جل خیفتن لو جئته به بر ثقلین لعذبک. خیلی مطلب نه تو مسائل تخصصی تربیتی بایست از اهل بیت ما یاد بگیریم، نه از یک مشت افکار مخلوط به افکار غربی و اینوری اونوری و بعدم متاسفانه یک راهکارهای قاطی باطی که نه راه کفار و مشرکینه نه راه دین اسلامه. یه چیزهای عجیب و غریب ای بسان به عنوان نوآوری حساب بکنیم، و در حالی که کلام خالص حضرت ورج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك خف الله، از خدا بترس، خیفتن یه ترسیدنی خاص، یه نوع خاصی از ترسیدن، طوری که لو جئته ببر الثقلین تمام نیچی های انس و جن را پیش خدا ببرید، یعنی معلومه تو نیت یه مشروع هم نکردید، یک مستحبی هم جا نگذاشتید، چون تمام نیچی های تمام انسان ها و تمام از جنه لعذبک، یا خیلی بیا برو جهنم، خدایا من آخی این من چنان من فلان، ورج الله رجاء، امیدوار باش به خدا، آنچنان امیدی که لو جئته بذنوب الثقلین، گناه تمام انسان ها و اجنه رو کردید، لرحمک، به تو رحم خواهد کرد. خب این یک مطلبی است از کلام معصوم علیه السلام، معلوم است که یک مطلب بسیار دقیق فرمولی است، چی نمی فرماید که تو همه گناه ها را انجام بدید به جهنم می افتید، می فرماید امید بسلا بترس که به جهنم برید، می فرماید همه گناه ها را بکن امیدوار باش که به بهش خواهی رفت، می فرماید بله امید داشته باش که بهش خواهی رفت، نه که بهش خواهی رفت. این خوف و رجا رو میخواد ما تعریف بکنه، نه چه میفرماید نتیجه کارهای نیش جهنمه، نتیجه کارهای مثلا گناه بهشته، میفرماید خوف و رجا یه همچون وضعیتی در درون تو، کما اینکه تا آخرین لحظه انسان در معرض تغییر و تحول هست، و اون روز که نفس از جانمون در آمد و به کلی دیگه از این عالم انقطاع کامل پیدا شد، اون وقت ما از دست این اوضاع و احوال نجات پیدا کردیم. و الا بعضی ها مثلا میگن که آقا چطور میشه یک گناهکاری با انواع و اقسام گناهاش آخر عاقبت به خیر شد، مثلا یه توبه کرد یه جریانی فلان شد و اوج گرفت، چطور میشه فلان با همین عبادتهاش عاقبت به شر شد؟ البته تو روایات دلایل مختلفی آمده که یکی از اونها که نقل به معنا بکنیم مفهوما استفاده میشه اینه که ما چون انسان رو عمیق نشناختیم، شناختمون در حد لایه‌های بیرونی انسان است و تمام حقیقت انسان برامون هنوز آشنایی نداشتیم، لذا قضاوت ما هم در مسیر اون هست. یک مثلا کسی یه درختی آتش گرفته، خب هر چه میاد میبینه بر این سیاه شده، قضاوتش اینه که این دیگه زغال شده. یه هنرمند چوبشناسی پیدا میشه، میاد نه این مقدار سوخت معلومه که عمیق نیست، این درونش هنوز صاف سالمه، میاد از همون درخت اینو یک میبینید یک وسیله، یک عتیقه، یک چیز بسیار جالبی از اون پرقیمتی هم درست کرد، چون این درخت تمام موجودیتش مد نظره، نه که یه لایه سیاه شد ما گفتیم اینجا دیگه زغال شده رفت. شاید برعکس باشد، ما یه درختی رو ببینیم که خیلی صاف و براق و نمیدونم پوست خیلی جالب و در که چوب شناس می‌ندازن هیچ در نمیاد. نمیخواد تو میخ بزنید، نمیخواد تو مثلا اره بزنید، مثلا یه چیز. این تمام موجودیت درخت مد نظره انسان که حالا ایست که گناه ها میکند، این قضاوت ماست. اما در تمام حقیقت او، در ضمیرش، در روحش، در سر ضمیرش، در نفسش، در لایه‌های گوناگون که توش هست، اونجا یک انسان بسیار بسیار فوق‌العاده است. منتها به دلائل عارضی اومده در این شرایط قرار گرفته که در مسیر امتحانات یک وضعیت خاصی پیش میاد که اون ظهور میکند در امتحان خاص. که این نبه این معناست که این همه گناه ها کرده آنطور شده. مثلا فرض فرمید یه جوانی رو ما بینیم که لا تمام شده، همه چی بیه چی بی اعتناب، همه چی فلان، خب ما میبینیم بمیره ته ته جهنمه. اما در عالم واقع اگر خیلی این فرد ریشه یابی بشد، معلوم میشه که این عارضی بوده، در درونش عاشق حق بوده، در درونش گمشدهش حقه، منتها در فضای جامعه، در فضای تربیتیش، در فضای خان، فضاهای مختلف نتوانسته اون نیاز حقیقی او رو بهش نشون بده و برسانه و بهش مثلا متصلش بکنه. در نتیجه چی؟ این افتاده یک وضعیت منفی. و اگر مثلا وقتی یک آدم مقدسی رو میبیند براش لج میکنه، یک گناه منزا اعمال میکند، این لج به اون آدم مقدس نیست، این لج به آن مقدسی هست که نتوانسته آنچه فطرتش میخواد اونو بیابد. در نصیده صورتا مقدسه، باطن موجود نامقدسیه، دو چهره‌ایه، باطن موجود چند چهره‌ایه، باطن موجود شرقیه، مقدسی هم آورده روش روکی کرده. فلذا این داره با اون مثلا لج میکنه، به اون بینشش دارد جواب میدهد. این دنبال یک مقدسی حقیقی بود، واقعی بود، منتها شرایط اجازه نداده این اون فطرتش به دنبال اون حقه و به جای حق باطل به نماد حق بهش اومده شده، جلوه حق، این دوچار تعارض شده در درون. این هنوز به دنبال حقه. در یک حادثه‌ای میبینید اون حق زویی او اونجا گل کرد، اون حادثه، اون امتحان زوری شد که لایه ها به هم ریخت و اونجا حقیقتا دزدی میکرده. شرایطش رفت در یک دزدی، دید که به ناموس دید نه، اینجا من دوزیم به حسابهای دیگه بوده، من اصلا همچون کاری، یعنی اون حق جویی و سلامتی در اون که پنام بود اون اونجا گل میکنه. خدا به همه را میبخشد، اون یک راست میبره به اون. اون دیگری که در یه فضای زندگی کرده، فضای همه مقدسی و فلان و فلان و فلان، اما باز درست تربیت عمیق نشده چون منیت از بین بره و با یه لایه از قداست خیالی بر پوشونده، اما اون درون درست تربیت نشده، اون نفاق در درون مونده، در یک حادثه ای اون وضعیت درون زد بیرون، اونجا یک افتاد و از بین رفت. فلذا انسان نمیتواند امیدوار باشد که وقتی همه مرا تعریف کردن، همه از من التماس و دعا کردن، همه احترامم کردن، همه گفتن فلان فلان فلان، خودم هم برای خودم باورم مثل اینکه باش میشه کسی شدم کسی شدم، به این لایه های بیرونی انسان اعتماد بکند، در حالی که هنوز اون زوایای پنهان درونیش خودش به خودش برای چشم نشده و امتحانات سخته. سخت ترین امتحان که دیگه بالادست همه امتحانات شاید باشد لحظه جون دادنه، چون نمیتونه پیش رو چه خبره. روایات که برای لحظه جون دادن آمده، انسان وقتی اینها رو میخونه واقعا اصلا چه صحنه هایی است اون لحظه جون دادن، چه امتحانات سختی. و ابلیس هنوز دستبردار نیست، تا آخرین امیدش اون لحظه است که بالاخره اگر لایه های باطنی و درست اصلاح نشه اونزون کارشو خواهد کرد، برای اینکه تمام موجز رو زده دیگه داره ریز ریز باز میشه دیگه. با این بینش هست که اهل بیت علیهم السلام میفرمایند چه خبر شده؟ بگید مثلا نگران باش که ای بسا اهل جهنم. یه دفعه برام میگن که آقا بل همین ها رو کردید درست خوبه، برای خدا چه نبود، به خاطر جاه طلبی خودت بود دیگه، چه ربطی به خدا داره، تموم شد دیگه. انگار مثلا این کسی اختلاف حسابی مثلا در یه جایی دارد، با عجله مثلا یه آقا حسابدار اونجا گفته که با اختلاف ها مثلا 10 میلیونه. خب این وقتی میان روی حساب میگه 10 میلیون منهای تو باید بدید، من چند روزه که چیف میکنم که 10 میلیون رو، و ای کاش 10 تومن بود 10 میلیون نبود، تا این ساعت میگفتم کاش 100 میلیون میشد، 200 میلیون میشد، حالا ای کاش من نمیدونستم منها بود نمره این. اون چه دل خوش کرده بودم این منفیشو نمیدونستم. خب ما چنین و چنان همه و همه، خب یک کلمونسا ضرب در منفی کردن، با همین ها درست و به خاطر خداش نبود. تازه ما طلبکاریم از تو، چرا؟ چون فلانی رفته توپ پلاستیک رو آلت دست خودش شرد، رفت اون رو این ورزد اون ورزد برای شهرتش، که همه جا نام من شهرت من تو مجلات تو فیلم ها تو همه جا تو همه جا پوز داد و چه کار چه کار، دنیاش و پولش رو همهش رو پلاستیکی بود. اما تو اومدین مقدسات رو برای خودت آلت دست کردید، برای رسیدن اون جاه طلبی خودت جنایت بزرگی کردی، تو باعث شدی که این همه افراد سلیم النفس شد، شرایط تربیتی پیدا نشده بودند، الگوی منفی. تازه از تو طلبکاری هست، تو چه خبرته، چی داری میگید، برو تو جهنم. همه یه نیچی های انس و جن آوردی، جوهره کار چی بود؟ اون یکی جوهره کارش رو فطرت درونش بود، عوارض اومده بود چی؟ و این همان است که ما را در این شیطان که میخواد از این زیاده روی ها استفاده بکند، به راحتی ما رو به اعتدال میکشاند. امام صادق علیه السلام میفرماید از پدر بزرگوارش امام باقر اسلام میفرماید که میفرمود که معلومه که مطلب اینقدر مهمه که حضرت مرتب این رو تکرار کردین عبارت رو، این بله انه لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبه نوران، نور خیفت و نور رجاء. لو وزن هذا لم یزد علی هذا، ولو وزن هذا لم یزد علی هذا. حضرت می فرمود، پیوسته مطلب کلام حضرت بود که برای مؤمن، هیچ مؤمنی نیست که تو قلبش دو تا نور هست، دو تا نور، یه نور امید خوف، یک نور امید. در دل مؤمن دو تا هست، یه وری نیست یک مؤمن همیش بگه چه خودش، این دو تا نور به این صورته، لو وزن هذا لم یزد علی هذا. اگه ما بخوایم اندازه بگیریم خوف او رو بر میزان امیدش اضافه نمیاد، درست منقار ترازو، دو تا منقار دو کفه ترازو، یک نخودی اضافه بکنیم که اینور کج بشه اینور پال پال، این نیست، درست متوازنه. اگر بخواهیم برای خوفش رو وزن بکنیم، اندازه‌گیری بکنیم، بر امیدش اضافه نمیاد. اگر بخواهیم امیدش رو وزن کنیم، بر خوفش اضافه نمیاد. اینا در حال اعتدال، هر مقدار که کم و زیاد شد، شیطان از همونجا نفوذ خواهد کرد برای افراطی جری و یا تفریطی جری، و این در تمام جریانات زندگی انسان هست، چه در مسائل سیاسی، چه مسائل اجتماعی، چه فردی، چه هر عملی، این کلیست دیگه. پس بحث اعتدال در نظام اسلامی این نیست که مثلا یک چیز درست وسطیه به معنای اون فاصله اندازه، به معنا اعتدال تنظیم کیفیت خوف و رضاست، تنظیم کیفیت خوف و رضا. اعتدال یعنی این، نه اینکه آقای امر مثلا اینجا اومده فرض کنید افرادکاری کرده، معصومه همه پنجره ها رو باز گذاشته، یه کولر اینجا باز، ما میخوایم اعتدال بدیم، ما چیکار بکنیم؟ همه پنجره رو ببندیم، کولرم خاموش، یه بخاریم روشن کنیم، بگیم میخوایم اعتدال بکنیم. میگن تو چه بدتر از او شدید، تو افراد، تو هم تو تفرید افراد کردید، این چه بدتر از اون شد؟ اعتدال اون نیست که، اعتدال که آقا الان نیاز اینجا چیست؟ نیاز حقیقی هوای این سالون قاعدهش چه مقداره؟ روی قاعده ما عمل میکنیم، نه روی نمیتونم جناح بازی، روی سلیقه های شخصی، روی نظام رو مثلا بیاریم زیر پامون، هر چه طور شد بخواهیم از هم دیگه عوض در بیاریم. ما چه کاره عالمیم که در صحنه مقدس اسلام و نظام اسلامی و اهداف مقدس اینجا شروع به توپ بازی بکنیم؟ من دلم میخواد اینجور باشون. این معیارهای شاخصهاییست، اعتدال رو اونها تنظیم کردن. اعتدال یعنی سلیقه‌های خودم رو بذاریم کنار، ببینیم این قواعد چه می‌فرماید. اعتدال یعنی تنظیم خوف و رضا. اگر کسی از خدا خوف و رضاش در حد اعتدال باشد، تنظیم باشد، این هرگز دیگه دنبال منیت نیست، چون همیش توجهش به او چه می‌فرماید. اگه اینطور شد، یکی از فایده های بسیار مفید این خواهد شد که انسان دیگر هیچ امتیازی به خودش قائل نیست و میبینه که نه همه از طرف خدا، توفیقات خداست. قرآن چقدر زیبا میفرماید می‌فرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. خیلی قابل هستن، کافی است فقط همین آیه رو انسان هر روز یکی دو بار برای خودش ذکر کند، هر وقت که خواست برای خودش امتیاز حساب بکند، من چه جالب مدیریت کردم، من چه جالب مثلا کار رو پیش بردم، من چه جالب طرح من چی شد، خلاقیت من چی شد، فلان چی، چه تقوا، حتی بالاتر از اون تقوا رو چقدر رعایت کردم، من حتی از خودکار اداره استفاده نکردم، من حتی از تلفن اداره استفاده نکردم. کار خیلی فوق العاده است دیگه، نه اینکه میلیاردی اختلاس کردم ها، نه اینکه فلان، حالا اون چه دیگه حسابش، حتی امتیازهای مقدس رو، امتیاز مقدس قرآن چقدر جالب فرماید، میفرماید اگر فضل الله نبود بر شما و رحمت او بر شما نبود، ما زکا منکم من احدین، من اینجا اومده مطلب رو تأکید کرده، من احدین، هیچ احدی، حتی انبیا و اوصیا انسان میگیره، تمام، من احدین، هیچ احدی تو عالم نبود که بتواند تزکیه نفس بکند، ما زکا، پس هر چه بوده از فضل او بوده، از رحمت او بوده، بلا تشبیه بلا تشبیه، اینجا نور افکن اصلا خیره کننده بذاریم، قوه برق اگر نباشد چی؟ یه شیشه بیشتر نیست که، حالا این مثلا هر چی که هست از فضل و رحمت اوست، ولکن الله یزکی من یشا والله سمیع علیم، ولکن الله هست که تزکیه میکند هر کسی را میخواهد. عظمت حضرت ابراهیم علیه السلام از فضل خداست، ولذا جناب سلیمان قرآن اومده دیگه، وقتی این جریان خیلی شگفت انگیز شد در دنیا تا کنون از اتفاق نیفتاده، چون قضیه اومد تا دید اون صحنه رو گفت این اعظم فضل ربی، حالا ظاهرا در مورد حضرت سلیمان باشد، این چرا، نه اینکه خدا اینجا میخواد تبعیض قائل بشه، این امتحان بزرگ دیگری است خدا به من میخواد وارد کنه، همیشه نیست که مثلا فلان مصیبت باشه، نه، یه جور دیگه امتحان است تا ببینه من شکر گذاری هستم یا نه. این تزکیه برای هر کسی بخواهد. در یک آیه دیگه میفرماید فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، مبادا که خودت رو پاک بدانید با همه پاکیزگی ها، همون روش معصوم علیه السلام، که تو عالم چه کسی پاک از معصوم علیه السلام، شقیت حسادتش رو میکند، آه ما هم مثلا خدا میدونم تو میشدیم، حتی پاسخ اینا مفصل عرض شده که حضرت دنبال نبود که من پاچ باشم برم مثلا فلان جنج رو از علم غیبش پیدا کنم، بریم اونجا دو نفر هم شریش بشیم و بریم مثلا پاچ بشیم، بریم فلان جا حکومت ما رو چون نتونان کنیم. حضرت پاچترینش اثرش این بود که خوفشم به اون اندازه بالا رفته بود به میزان با اعتدال خودش، که اگر خدا لحظه ای مرا به خودم وا بگذارد من بدتر موجود عالمم، داشت این خوف و ورجا را مرتب حملی می کرده با خودش، رضا خودش رو هیچ می دید، گناهکار می دید و واقعا گناهکار می دید و خودش رو پاک نمی دید با همه پاکی. فلا تزکو انفسکم، خودتون رو پاک ندونید، هو اعلی من اتقا، اون جوهره وجود تو، اون ضمیر تو چی پنهان شده، اون سر ضمیر تو چه خبره، او میداند چه خبری هست. ولذا به جای فریب خوردن، توجه به اصلاح دائما یکی از نیازهای حیاتی زندگی ماست. پس تکیده و جنبندی بحث های جلسات قبل این شد که در برنامه تربیت نفس در این مسیر یکی دیگر از راه های عملیاتی در این راه مسئله مجاهده و استقامت، و در مسیر مجاهده و استقامت که برای انسان خودش به خودش کشف خواهد شد ضعف‌هایش، اون وقت این را درست مدیریت کند و مواظب باشد که در مرحله شروع که نقص عیب‌هاش برش باز شد، شیطان یک شکل دیگه پیش نیاد، با اعتدال، با توازن خوف و رجا، با مدیریت صحیح و در این حال با استقامت و طلب از فضل الهی وارد مرحله های بعدی این راه بشود ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی روح مقدس آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم، آقای امام جعفر صادق علیه السلام، خداوند از زیارت و شفاعت اون حضرت بهره‌مند کنه و این مجلس را قبول و تحت رضای اون حضرت قرار بدهد، صلوات ختم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد.